صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه‌های نغمه ها و نغمه پردازان و یک کتاب یک نویسنده که در آن ضمن نگاهی به کتاب جهانی شدن یا استعمار دوباره با دکتر علی محمدی یکی از دو نویسنده این کتاب گفتگو می‌کنیم. اما اول توجه شما را به برنامه نغمه و نغمه پردازان جلب می کنم که در آن امروز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس ما را با موسیقی همایون خرم یکی دیگر از شاگردان برجسته استاد سبا آشنا می کند.
نغمه ها و نغمه پردازان برنامه ای از دکتر محمود خوشنام
گشت و گذار ما در میان نوازندگان و نغمه پردازانی که از مکتب سبا این آموزگار بزرگ موسیقی ملی ایران برخواسته اند همچنان ادامه دارد. در برنامه‌های پیشین نیز گفتیم که به سراغ هر یک از آهنگسازان برجسته امروز که می‌رویم می‌بینیم که در دامان پربار سبا پرورده شده است. بدیهی است که بیشتر دست پروردگان او را در میان ویولون نوازان پیدا می‌کنیم، چرا که خود او نیز با آنکه تقریبا با همه سازهای ملی و غیر ملی آشنایی داشت ولی توان و زمان خود را بیش از هر چیز برای ویولون به کار می گرفت. نکته ای که در این میان جلب نظر می کند این است که شاگردان برجسته سبا که اینک خود به کمال دست یافته اند در نواختن ویولون شیوه های مختلفی دارند، به گونه ای که با یکی دو بار شنیدن می توان نواخته های آنها را از هم باز شناخت. این تفاوت نشان می دهد که آنها به دنبال تقلید خشک و خالی از استاد نرفته و توانستند طیف کیفی ویولون نوازی را گسترده تر سازند. همین تفاوت و تمایز را می توان در نغمه پردازی های آنها نیز پیدا کرد. آهنگ‌های تجویدی همانقدر آسان از نغمه‌های خالدی باز شناخته می‌شود که نغمه‌های خرم از آهنگ‌های بدیعی، ولی آنچه که فصل مشترک میان دستاوردهای اینان را می‌سازد نوآوری در زمینه موسیقی سنتی است و همین است که آفریده‌های آنان را پس از 30-40 سال هنوز جذاب و سرزنده و تأثیرگذار نگاه داشته است. در این هفته در گشت و گذار خود میان نغمه پردازان مکتب سبا رسیده ایم به همایون خرم که در ساخت و پرداخت تصنیف‌های نوآورانه دستی توانا دارد. همایون خرم در سال 1309 در شهر بوشهر در جنوب ایران زاده شده و نخستین کاشف استعداد هنری او مادرش بوده که سخت به موسیقی علاقه داشته و میگویند به همین جهت نیز نام یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران را بر روی پسر خود نهاده است. همایون نیز چون بسیاری دیگر از فرزندان با استعداد آن سالها کار را با سازهای کوچک کودکانه چون نیلبک آغاز کرده و در 10 سالگی بوده که مادرش او را به نزد سبا آموزگار بزرگ برده و سبا تیز هوشانه استعداد او را دریافته و آموزشش را بر عهده گرفته است. همایون پس از گذراندن مدرسه سبا که 4 سالی به درازا کشیده، یعنی در 14 سالگی به مرحله‌ای رسیده که ابراهیم منصوری سرپرست وقت موسیقی رادیو پای او را به این سازمان باز کرده و نخستین ویولون نوازی همایون خردسال سخت مورد توجه قرار گرفته است. با این همه به خاطر ادامه تحصیلات عمومی در کار هنری همایون فطرتی به وجود آمده و چند سالی تا به دانشگاه برسد و از دانشکده فنی در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شود از رادیو دور مانده است. ولی پس از پایان تحصیل به توصیه علی محمد خادم میثاق، موسیقیدان معروف، در یکی از ارکسترهای رادیو به تکنوازی پرداخته و کار همچنان ادامه پیدا کرده است. همایون خرم تا کنون علاوه بر نواختن و ساختن، سرپرستی ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر گلها و نیز عضویت شورای عالی موسیقی رادیو را بر عهده داشته و در هنرستانها و دانشکده‌های موسیقی به تدریس پرداخته است. و اما می رسیم به نغمه پردازی‌های خرم. آفریده‌های او همه پایی در سنت و رنگ و بویی امروزی دارند. یا خوانندگان برجسته آنها را خوانده‌اند و یا خوانندگانی با خواندن آنها برجسته شده‌اند. لحظات پیش ساغر شکسته او را در پیوند با شعر معینی کرمانشاهی و با صدای مرضیه شنیدیم. حالا به تکه‌ای از ترانه دیگر او به نام سرگشته گوش می‌کنیم با صدای الهه و در پیوند با شعری ناب از ه الف سایه که مثل شعرهای دیگر او آرمان گرایانه در پوششی از مخمل تغزل نشسته است. تو ای پری کجایی؟
Oh, yeah, yeah, yeah.
همایون خرم نظرات نوآورانه‌ای در زمینه موسیقی ملی ایران دارد. او میان سنت و اصالت تفاوت می‌گذارد. سنت تنها به شیوه و روش اجرا مربوط می‌شود و اصالت به جوهر و محتوا. حفظ اصالت موسیقی نه تنها با نوآوری منافاتی ندارد، بلکه هنرمند اصیل کسی است که از تقلید سنت پرهیز کند و خود چیز تازه‌ای بیافریند. ما در ماه ژوئن سال گذشته در دیداری کوتاه با همایون خرم در سرسرای پرهمهمه هتلی در آلمان از او خواستیم در این باره توضیح بیشتری بدهد.
نوازنده‌ای که در بداهه نوازی‌هاش هر قدم چیز دیگری و نوتری در همون مقام اجرا نکنه، اون هنوز هنرمند نشد. هنوز کودک موسیقی است که داره دستاش بسته. این رو من اشاره کنم به خاطر اینکه تیکه کردن بر این موسیقی، اولا موسیقی سنتی اینجا با تکرار غلط، کلمه سنت من غلط درمیشه، موسیقی اصیل باید بود. سنت در یه مسائل معنویه، یکم سنت در یه نوع مسائل مثلا طرز زندگی یک شهرستان خاص، مثلا رقص‌های یک شهرستان خاص، مثلا فهمه که طرز بیان یه شهرستان، یک موزیکای محلی خاص خودشو دارن. ولی وقتی ما موسیقی میگیم، موسیقی سنتی یعنی چه؟ سنت یعنی در یک قدر محدود قرار بشه. وانه که موسیقی درست برعکسه، موسیقی نامحدودی. اونهایی که میگن سنتی به خاطری که فکر میکنن که همونی که یادشون دادن من همونو پس بدن، و این بزرگترین اشتباه. در اینجا خیلی موقعیت خوبی شد که من یادم اومد اینو بگم. تمام عزیزان، تمام جوانانی که قدم گذاشتن تو موسیقی اصلی ایرانی، اگر همونی رو بزنن که دیروز می‌زدن، اونا باختن. میگویند که در معنویت هم اینو میگن که آدمی که سلوک میکنه اگر یه روز قبلش با روز بعدی تفاوت داشته باشه، معلوم راه نرفته، راهرو نیست. اینم سلوکی، این اصلا هنر سلوکی، دیگه تیه زمان ببینه مکان در سلوک شعر، در سلوک موسیقی هم همینه. اگر جزیل باشه عرض میکنم برای درست دادن به درد میخورم، درست باید بدن، ولی برای هنرمندی که هنر ارائه بدن اون هنر نیست. هنر چیزیست که درش ادعا باشه، درش خلاقیت باشه، برپایه اصالت، این مهمه.
گفتیم که همایون خرم در آهنگسازی دست پری دارد و این را هم از نظر کمیت گفتیم و هم از نظر کیفیت. در این میان او به ویژه در مورد تصنیف و ترانه، یعنی آهنگهای پیوند خورده با شعر، هرگز آسان پسند نیست و به قول خودش وسواس بسیار در ساخت و پرداخت آنها به خرج می دهد. به همین سبب آهنگهای تازه خود را هنوز انتشار نداده، ولی اخیراً اجازه داده است که خواننده تازه نفس دیگری ساخته های پیشین او را بازخوانی کند. از او میپرسیم که آیا این بازخوانی ها صرفاً نقش تجدید خاطره را برای دوستداران آهنگ ها ایفا میکند؟
اون چیزی که من با این کار دارم آزمایش میکنم تأثیرش در اجتماع در رفت داده است. و وقتی که به بنده میگوید که این هفته کار گذشته بنده در نسل جوان این روزگار که میشه گفت نسل سوم میشه و هیچ ارتباط عاطفی با من نداشتن و بعد الان من هرچی جوان رو میبینم، میبینم یکی از این نوارد هست که بعضی اوقات برخورده یه اتفاقی میفته، مثلا از من دعوت میکنن در یه دانشگاهی برم صحبت کنم. همین اخیرا در دانشگاه فنی از من دعوت کردن که برای کسانی که در این دانشگاه درس میخونن من براشون راجع به مقامات موسیقی ایرانی صحبت کنم. اگر بدونید اینها نسبت به این کار جدید چقدر داد احساسات میکردن، خب این خیلی برای من جالب بود. نتیجه دیدیم جالب تر بود اونی که هم توی درست کردم اگر عاشقانه کار درست بشه و عالمانه در این حال، این کار به نظر من زمان رو متوقف میکنه، یعنی دیگه زمان تأثیری نداره، میره جلو.
در میان ترانه های همایون خرم شاید هیچ کدام شهرت فراگیر ترانه‌ای به نام اوج آسمان را با صدای پروین و شعر کریم فکور پیدا نکرده باشد که مردم آن را بیشتر به عنوان قوقای ستارگان می‌شناسند. تکیه کوتاهی از نسخه اصل این ترانه را می‌شنویم تا بعد برویم به سراغ بازخوانی آن.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
ترانه همایون خرم را سال گذشته محمد اصفهانی، خواننده‌ای که تازه پای به میدان نهاده، بازخوانی کرده است همراه با تنظیمی تازه از کامبیز روشنروان برای ارکستر بزرگ. اوج آسمان از همان ترانه‌هایی است که به قول همایون خرم برای نسل جوان امروز نیز تأثیرگذار باقی مانده است.
Thank you.
برنامه نغمه و نغمه پردازان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی، از 31 مارس برابر با 11 فروردین، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و حالا می رویم سراغ برنامه کتاب یک نویسنده که در آن بهمن باستانی با دکتر علی محمدی، استاد علوم ارتباطات بین المللی در بریتانیا و نویسنده کتاب جهانی شدن یا استعمار دوباره گفتگو کرده است. این کتاب در 200 صفحه توسط انتشارات تاها در لندن به زبان انگلیسی منتشر شده است.
یک کتاب، یک نویسنده.
در نخستین برگ کتاب جهانی شدن یا استعمار دوباره نوشته شده است که این کتاب پیشکشی است به حاکمان جهان اسلام که نمیتوانند نوشته های روی دیوار را بخوانند. جهانی شدن، تئوری و عمل، توسعه نیافتگی و جهان اسلام، وام جهانی همچون دامی در روند جهانی شدن، بنیادگرایی غربی و سیاست‌های جهانی شدن، جنگ سردی دیگر و چشمنداز جهان اسلام از عناوین بخش‌های این کتاب است که با آمار و ارقام مستند تنظیم شده است. این کتاب نشان می‌دهد که نویسندگان آن علی محمدی و محمد احسن در جمع‌آوری اسنادی که لازم داشتند به طور جدی کوشیدند و آماری از مراکز معتبر جهان در این کتاب گرد آوردند که گاه در نمایش فاصله کشورهای فقیر و غنی بسیار تکان دهنده است. اما کتاب همه آمار و اسناد نیست. این آمار و اسناد در جهت هدف نویسندگان از نوشتن این کتاب گرد آمده و بنابراین آنچه موضوع گفتگوی ما با دکتر علی محمدی استاد علوم ارتباطات بین الملل در انگلستان است، نتیجه گیری هایی است که نویسندگان از ذکر این آمار و اسناد انجام دادند. به این گفتگو توجه فرمایید. آقای دکتر محمدی، قبل از هر چیزی شما بهتر است که خودتون فشرده ای از آنچه که در کتاب جهانگرایی یا استعمار دوباره مطرح شده است توضیح بدید تا بعد امیدوارم برسیم که به چند نکته اصلی در کتاب بپردازیم.
ببینید، جهانی شدن یا این اصطلاحی که اخیراً در این 20 ساله مطرح شده است فقط مسئله اقتصادی و کنترل و نظارت غرب بر جهان در حال توسعه نیست، بلکه یک پدیده جدیدی است که کاملا روی رفتار، مصرف و به طور کلی وضعیت انسان قرن 21 اثر خواهد داشت، برای اینکه اساس اون بیشتر بر مصرف هست و همینطور فرهنگ فراغت و به طور کلی رسانه‌های ارتباطی باعث می‌شود که تفاوت‌های فرهنگی به ترتیب با بالا رفتن جامعه مصرفی کاهش پیدا بکنه و مردم جهان در همه جا وقتی از نظر مصرف شبیه شدن، کم کم از نظر فکری هم خیلی شباهت پیدا خواهند کرد و یه نوع هوموژنی فرهنگی بر اساس هوموژنی مصرف در دنیا به وجود میاد و چون مبتکر این جهان غرب هست، به یه عبارت ساده تری فرهنگ تکنولوژی بر دیگر فرهنگ ها غالب خواهد شد. این کتاب تقریبا خلاصه ای از این فرایندیست که در قرن 21 پدید اومده و من این رو با دوران استعمار و موقعی که استعمارگران برای گسترش حیطه جغرافیایی خودشون رفتن به دیگر کشورها به اسم متمدن کردن مردمان و قبایل کشورهای جهان سوم، آفریقا و آسیا و به اونها حمله کردن و اونها رو تحت سلطه خود آوردن، این رو تقریبا شباهت به اون دوره میبینم، با این تفاوت که این سلطه با سلطه 300 سال قبل کاملا متفاوته و این سلطه کاملا فرهنگی و فکری و به طور کلی غلبه تکنولوژی بر دیگر فرهنگ هاییست که دارای تکنولوژی و تفکر علمی نیستند.
بله، بخش در واقع ناچیزی میتونم بگم آقای دکتر محمدی از کتاب به توضیح همین نکاتی که شما میفرمایید پرداخته، ولی بخش اعظم کتاب در دو جهت سعی شده است که استدلال بکند و اون این است که یک، ضرورت مقابله با تهاجم تکنولوژیک، فرهنگی و فکری غرب و عموماً کشورهای قدرتمند جهان به آنچه که جهان چهارم شما گفتید، یعنی جهان اسلام، و محور دیگر پیشنهادهایی است که برای همگرایی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی در برابر این هجوم در واقع شما مطرح کردید در کتاب.
اجازه بدید من یه توضیحی تو این زمینه بدم. من اومدم نگاه کردم به مکانیزم‌های کنترل فرهنگ غرب و اومدم پیشنهاد کردم برای اینکه کشورهای اسلامی بتوانند راه دیگری را در برابر غرب نشون بدهند یا اگر نمیتوانند اقلا به حفظ فرهنگ و ویژگی‌های اسلامی و فرهنگ خودشون بپردازند، اگر همون نهادهایی که کشورهای غربی دارند اونها همون نهادها را برای 55 کشور اسلامی به وجود بیارند، چقدر خوب خواهد بود که کشورهای اسلامی هم تفاوت‌های سیاسی و فردی خودشون رو رهبر کنار بگذارن و و با هم متحد بشن و به جای اینکه میلیاردها دلار در سال خرج اسلحه میکنن به خاطر دفاع، این رو بیان با هم متحد بشن و خرج اقتصاد و بهینه‌سازی فرهنگ و اقتصاد و باثبات کردن مردمشون بپردازن.
بله،
یکی
از مواردی که در کتاب هم بهش رجوع داده شده است، در پیش برده به اصطلاح اهداف کشورهای اسلامی، اهداف متحد و مشترک کشورهای اسلامی، جنبش های اسلامی است که شما در کتاب به نوعی از جنبش‌های اسلامی دفاع می‌کنید و در پیشنهادهایی که شما در صفحه 91 کتاب مطرح می‌کنید، از جمله نقد می‌کنید سیاست کشورهای قدرتمند غرب رو در آنچه که تلاش این کشورها برای جلوگیری از حمایت دولت‌های اسلامی از جنبش‌های اسلامی مطرح کردید. حالا بدون اینکه ما وارد جزئیات این مورد یا اون مورد بشیم، یک پرسش مشخص در این مورد من دارم ازتون، اونم این است که آیا اصولا دور کردن دولت‌ها از جنبش‌های ایدئولوژیک کار نکوهیده است از نظر شما یا نه؟
نکوهیده نیست، کار خوبی است که از جنبش‌های ایدئولوژی اونها را دور بکنیم، برای اینکه با مسائل ایجاد تضادهای ایدئولوژیک صلح در جهان پدید نخواهد اومد.
خب جنبش‌های اسلامی هم که آقای دکتر محمدی نوعی از جنبش‌های ایدئولوژیک هستند.
نه ببینید، من فکر می‌کنم یک بحث ترمینولوژی هست. حذف اسلامگرایی بر اساس حذف هویت اسلامی، این هیچ وقت پسندیده نخواهد بود، به خاطر اینکه کشورهای اسلامی به خاطر این دینشون با هم یک نوع هویت فرهنگی مشترک دارن و گاهی اوقات اگر اینها به این اسم با هم دیگه متحد میشوند، نباید غرب جلوی این رو بگیره، همونطوری که غرب جهان مسیحیت با هم دیگه تقریبا متحده. اگر مسائلی تهدید بکنه جهان غرب و جهان مسیحیت را، اگر اختلافاتی هم داشته باشن اون رو کنار میگذارن و به دفاع از خودشون میپردازن. چرا کشورهای اسلامی هم چنین حقی رو نداشته باشن؟
ببینید، همین
به دفاع
تفکیک
از منافع خودشون،
تفکیک ایدئولوژیک، تفکیک دینی که شما میفرمایید در غرب چندان آشکار نیست آقای دکتر محمدی. یعنی اتحاد کشورهای غرب بر پایه مسیحیت نیست، بر همونطور که میدونید بر پایه کارکرد اقتصاد امروز جهان، اقتصاد سرمایه‌داری است و
درست.
مسائل فکری، عقیدتی و دینی حتی در مرحله بدتر
درست.
و بدتر قضیه قرار میگیره. ببینید، بذارید من از زاویه
دیگه در این مورد، فقط اگر شما به گزارش بانک جهانی نگاه بکنید و کشور، این کاری که خود من هم در این کتاب مشخص کردم، کشورهای مسیحی یا کشورهای غیر مسلمان رو با کشورهای مسلمان مقایسه بکنید، میبینید از نظر توسعه و پیشرفت خیلی وضعشون بهتر از کشورهای مسلمان هست. این علت چیه؟ اون نهادهای بین المللی که تعیین کننده مسائل به اصطلاح اقتصادی جهان و سیاست گذاری اقتصادی و مالی هست، باید اونها در این کار نقش داشته باشن که اون کشورها کاملا پیشرفت کردن. البته این رو من به عنوان حالت توطئه نمیبینم. مشکل در کشورهای اسلامی است که در زمینه سواد آموزی یا کنترل جمعیت، اون تلاش هایی که کشورهای غیر مسلمان کردن انجام ندادن، به همین دلیل عقب ماندند.
ولی در کتاب های دکتر محمدی بیشتر آنچه که منعکس است، یک حالتی شده است برابر قرار دادن کشورهای اسلامی با غرب، به طوری که حتی مثلا در جایی از کتاب شما تأکید میکنید به اینکه کشورهای اسلامی در تاریخ چنین بودند و چنان بودند و مثلا جوامع اسلامی هیچگاه کشتار نکردند و در فاشیسم دخیل نبودند، کمپ های نازی رو سازمان ندادند، در استالینیسم یا حکومت پولپوت دخیل نبودند، نژادپرستی آفریقای جنوبی رو کشورهای اسلامی سازمان ندادند و غیره و غیره.
بله.
حالت برابر نهادن دو جهان به اصطلاح کتاب به این شدت مطرح می شود، در حالی که در همین مثالی که من عرض کردم باز این پرسش به سادگی قطع علم می کنه که آیا دین و ایدئولوژی اسلامی باعث شده است که نازیسم از کشورهای اسلامی آغاز نشود، یا دلایل اقتصادی تاریخی و فرهنگی مشخصی داشته شکل‌گیری فاشیسم و نازیسم در دهه 30 و 40 میلادی در اروپا؟
ممکنه شما برداشتتون این طوری بوده که امتیازی من خواستم قائل بشم برای کشورهای اسلامی، این طوری نیست. من قصدم این بوده که کشورهای اسلامی که اینقدر امروزه جهان غرب فریاد از تروریسم میزنند و اکثرا اسلام رو مساوی با تروریسم میدونه، اگر از نظر تاریخی برگردیم به 100 سال اخیر میبینیم اکثر جنایات هولناک بشری از جهان غرب به وجود اومده. حالا این رو شما میخواد به حساب اسلام بگذارید یا به حساب اینکه فرهنگ کشورهای در حال توسعه با فرهنگ تکنولوژیکی غرب کاملا متفاوته؟
خب آقای دکتر محمدی، مسئله اصلی این است که چگونه می شود از افتادن در دام برخورد واکنشی پرهیز کرد و قضایا رو ایدئولوژیک نکرد در واقع، یعنی باز بر نگشت به گذشته. همینطور که من در کتاب باز به جایی برخوردم که گفتم حتما باهاتون مطرح بکنم این موضوع رو، که از جمله پیشنهادهایی که می شود برای کشورهای اسلامی که مثلا گسترش بازار مشترک اسلامی و نیروی دفاع اسلامی رو مطرح میکنید، به ویژه در اونجا به طور مشخص از سازمان کنفرانس اسلامی صحبت می شود و گفته می شود که اگر این پروژه، این طرح همگرایی و اتحادی کشورهای اسلامی به تحقق بپیوندد و چیزی بشود مثلا اتحادیه اروپای امروز، اینها صحبت کتاب خودتون میدونید من نقل میکنم، در اون حالت همین سازمان کنفرانس اسلامی میتوند کارکرد جدیتر و واقعی پیدا کند و دبیر کل این سازمان میشود، شما دقیقا از واژه خلیفه استفاده میکنید در کتاب، و دبیر کل این سازمان در واقع نقش خلیفه رو پیدا میکنه. ببینین این بلافاصله این ذهنیت رو پیش میاره که قضیه یه مقدار ایدئولوژیک میشه و راه حل برمیگرده به قرون وسطا.
نه ببینید، چون کشورهای غربی امریکا رو به عنوان رهبر جهان سرمایه‌داری و تکنولوژی قبول دارن، کشورهای اسلامی شما کمتر کشوری رو پیدا می‌کنید که چه در سیاست خارجی، چه در سیاست فرهنگی و چه در سیاست اقتصادی با هم موافقتی داشته باشن. آیا این میتونه به علت فقر فرهنگی باشه یا به علت برخورد انفعالی که تا به حال به جهان غرب این کشورها داشتن باعث شده است که اینها به جای اینکه با همدیگه متحد بشن و مسائل همدیگر رو حل بکنن اکثرا بحران ایجاد کردن؟ من به صورت یک به اصطلاح مدل یا الگوی ایدئال پیشنهاد دادم در این کتاب که ما با همین الگوهای جوامع غربی که و مکانیزم‌هایی که غرب داره اگر از همونا الهام بگیریم و بیام یه بازار مشترک اقتصادی اسلامی درست کنیم، اسلامی از این نظر به این معنی که این اختلافاتی که در بین کشورهای اسلامی اینقدر شدید هست به اسم اسلام اینها رو با همدیگه نزدیک بکنیم و بتوانن اینها با همدیگه مسائل خودشون رو حل بکنن.
بله آقای دکتر محمدی، بحث بر سر اون سیستم خلیفگی که عرض کردم هست که در واقع میدونید یک راه حل هست که به تقویت نهادهای دموکراتیک در کشورهای اسلامی به عنوان کشورهای تحت سلطه اقتصاد حاکم بر مراودات جهان امروز عرض میکنم در این کشورها تکیه میکنه، و یک راه حل هم هست که به تقویت ارتباط بین دولت‌ها در این کشورها تکیه میکنه، به ویژه الان به طور مشخص بحثمون درباره کشورهای اسلامی است، و بعد از اینجا خب این راه حل به این نتیجه در نهایت ممکنه برسه که رسیده است این کتاب، که شما از شباهت این نیروی دفاع اسلامی با ناتو یاد میکنید که ریاست کل این تشکیلات و این دستگاه رو دیگه یک خلیفه خواهد داشت. این درست راه حلی است در برابر تقویت حقوق بشر، نهادهای دموکراتیک در کشورهای اسلامی، کشورهای فقیرتر برای اینکه بتونن این کشور خودشونو بر بکشن به سمت کشورهایی که مدعی حقوق بشر دموکراسی در حوزه های اقتصاد هم البته هستن.
نه ببینید، این مسئله خلیفه که عنوان شده یک مراجعه به گذشته تاریخی و پیشرفت‌های کشورهای اسلامی است. قبل از اینکه جهان به این صورت امروزی در بیاد، یه زمانی هم کشورهای اسلامی از نظر بین‌المللی با همدیگه متحد بودن و بی‌نهایت پیشرفته از نظر علمی در اون زمان خودش. و این رو من خواستم مراجعه بدم از نظر تاریخی که یک وقتی کشورهای اسلامی این اتحاد رو داشتن با همدیگه که سعی می‌کردن در اون زمان به تبلیغ و پیشرفت اسلام بپردازن و از نظر تکنولوژی اون زمان هم تا اندازه‌ای پیشرفته بودن. ولی چه شد که 1000 سال گذشت و هرگز اون پیشرفت‌هایی که در اوائل اسلام در 300-400 سال اولیه داشتن یه مرتبه متوقف شد؟ اسلام که با سرمایه داری هیچ نوع خصومتی نداره، پس چرا اینقدر باید از نظر فرهنگی، چه از نظر فرهنگ اقتصادی، فرهنگ مالی و همینطور فرهنگ سیاسی اینقدر عقب باشه؟ مشکل اساسی کجاست؟ نمیتوانیم تمام این سرزنش ها را متوجه غرب و کشورهای غربی و کشورهای سرمایه‌داری بکنیم و از خودمون این سوال رو نکنیم که چرا اونها اینقدر پیشرفت کردن و ما یه مرتبه متوقف شدیم و روز به روز سیر قهقرایی میکنیم.
حالا آقای دکتر محمدی، بر اساس این توضیحی که شما میفرمایید در و تأکیدی که میفرمایید در مورد فرهنگ کشورهای اسلامی و همگرایی کشورهای اسلامی به این دلیل، بنابراین میشود تئوری نظریه ساموئل هانتینگتون که جهان رو چشماندازش رو تقسیم میکند به 5 منطقه اصلی فرهنگی که کشورهای اسلامی هم یکی از این 5 منطقه هستند و احیانا اگر مشکلی مسئله‌ای برای کل جهان به وجود بیاد، هانتینگتون پیش بینی میکند که این جنگ فرهنگ ها بین این 5 منطقه خواهد بود.
با تمام انتقادهایی که به تئوری هانتینگتون هست، هانتینگتون یک مقداری بر اساس واقعیت ها و تنش هایی که در جهان امروز وجود داره داره این تز رو مطرح میکنه. نمیشه بعد اون تنش ها رو هم نادیده گرفت. شما متوجه هستید که فرهنگ امریکایی هرگز اون نوع فرهنگ قابل قبول در کشورهای اسلامی نیست و همونطوری که نحوه اداره حکومتی که کشورهای اسلامی دارن به خصوص کشور عربستان سعودی به هیچ وجه در جهان مدرن امروزی هم قابل توجیه نیست. بنابراین تنش‌هایی وجود داره در بین فرهنگ‌ها و این تنش‌ها به راحتی از بین نخواهد رفت مگر با مذاکره و با تبادل نظر و با بررسی کردن که این کجاها این تنش ها ممکنه شدت پیدا بکنه و کجاها میشه بعد این تنش ها رو کاهش داد. روی این اصل من تو این کتاب این رو به عنوان یک مشکل جهانی مطرح کردم که سلطه فرهنگ غربی نمیتواند بدون به اصطلاح پیامدهایی به راحتی عملی بشه، همونطوری که الان شما با جهانی شدن مشکلات زیادی رو مشاهده می کنید که اون چی که 20 سال پیش پیش بینی می کردن به این راحتی این پروسه جهانی شدن اجرا نخواهد شد. در مورد فرهنگ ها هم ما این رو خواهیم دید که بیشتر شدت خواهد یافت، به خاطر اینکه شما نمی توانید یک فرهنگ رو غالب بر تمام مردم جهان بکنید، برای اینکه شرایط جغرافیایی و اقلیمی و ویژگی‌های منطقه‌ای متفاوت است و بنابراین فرهنگ‌ها هم تا اندازه‌ای برخی از اونها قابل به اصطلاح تقرب به همدیگه و نزدیکی به همدیگه هست، ولی برخی از اونها به هیچ وجه قابل تبادل نیستن.
با با تشکر از دکتر علی محمدی، استاد علوم ارتباطات بین الملل در دانشگاه ناتینگهام انگلستان، به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب جهانی شدن یا استعمار دوباره در 200 صفحه به زبان انگلیسی توسط انتشارات تاها در لندن منتشر شده است.
بهمن باستانی با دکتر علی محمدی، استاد دانشگاه در بریتانیا، گفتگو می کرد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می شنوید.
برنامه را با مروری بر خبرهای ایران و جهان ادامه می دهیم با مینا بهارمست.
اسرائیل برای چهارمین روز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در محاصره داشت. به گفته یاسر عبدالربو، وزیر اطلاعات فلسطینی ها، هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه قصد داشتند امروز یاسر عرفات را ببینند، اما اسرائیل مانع از ورود آنها به ساختمان شد. درستی یا نادرستی این گفته هنوز تایید نشده است. در همین حال نیروهای اسرائیلی در پاسخ به دو عملیات انتحاری دیروز فلسطینی‌ها وارد بیت لحم و قلقیلیه شدند. مردان مسلح فلسطینی امروز وارد یک ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در شهر طولکرم شده 8 نفر را که به اتهام همکاری با اسرائیل در بازداشت بودند به قتل رساندند. 3 نفر دیگر هم در نزدیکی شهر قلقیلیه و بیت لحم به همین ترتیب به قتل رسیدند. از سوی دیگر اسرائیل میگوید 500 نفر را برای کنترل تروریسم بازداشت کرده است. روسیه عملیات انتحاری روز یکشنبه در بندر حیفا در شمال اسرائیل را محکوم کرده است. در جریان این انفجار 16 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. الکساندر یاکوونکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت ما ضمن محکوم کردن قاطعانه این عمل خواهان رفع محاصره یاسر عرفات و خروج نیروهای اسرائیلی از شهرهای فلسطینی و برقراری فوری آتش بس هستیم. در آغاز اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی، وزیران خارجه عملیات نظامی اسرائیل را در مناطق فلسطینی محکوم کردند. حاضران در این کنفرانس همچنین می‌کوشند تعریفی واحد از تروریسم را ارائه دهند. مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، گفت کشورهای اسلامی باید تعریف واحدی از تروریسم را که خشونت علیه غیر نظامیان است بپذیرند. آقای مهاتیر اضافه کرد فرقی نمی‌کند که عاملان خشونت خودسرانه عمل می‌کنند و یا مجوز حکومت‌هایشان را دارند، نظامیان یا شبه نظامی. اگر این اقدامات خشونت‌آمیز علیه شهروندان غیر نظامی صورت می‌گیرد، باید به عنوان تروریسم شناخته شود. فارق قدومین، نماینده فلسطینی‌ها، اشغال اراضی فلسطینی‌ها را علت بمب‌گذاری‌های انتحاری دانست. مقامات نظامی بریتانیا میگویند عملیات اعزام 1700 سرباز دیگر این کشور به افغانستان در ظرف 1 هفته آینده تکمیل می شود. قرار است ابتدا 250 نفر از کمانده‌های مستقر در ناو جنگی در اقیانوس هند به پایگاه بگرام در شمال کابل اعزام شوند. ترکیه موافقت کرده است فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد و می‌گوید منتظر است جزئیات بیشتری روشن شود، از جمله تضمین بودجه و تدارکات نیرو. به گفته ستاد کل ارتش ترکیه، یک هیئت عالی رتبه برای بررسی امور این هفته عازم افغانستان می‌شود. ترکیه در حال حاضر 261 سرباز در افغانستان دارد و با قبول فرماندهی آن 1000 سرباز دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. قرار است کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، در چند روز آینده در مورد کمک مالی 40 میلیون دلاری به صربستان تصمیم بگیرد. دادن این کمک مشروط شده است به تحویل متهمان به جرائم و جنایات جنگی به دادگاه لاهه. مهلت تحویل این افراد یک شنبه شب به پایان رسید. زوران جینجین نخست وزیر صربستان ویسلاو کوشتنیتسا رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار داده است که مانع از همکاری صربستان با دادگاه لاهه می شود. وزیر دادگستری صربستان گفته است رئیس جمهوری باید نظر قطعی خود را در مورد تحویل یا عدم تحویل متهمان به دادگاه لاهه ابراز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به مسکو می رود. آقای خرازی در جریان سفر خود با مقام‌های عالی‌رتبه روسیه از جمله ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تحولات منطقه و بین‌المللی و رویدادهای خاورمیانه و افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. پارلمان قرقیزستان موافقتنامه دولت را با لهستان، هلند، نروژ و کره جنوبی تصویب کرده است که به موجب آن به نیروهای این کشورها اجازه داده می‌شود در قرقیزستان مستقر شوند. سربازانی از استرالیا، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، فرانسه و آمریکا هم‌اکنون در پایگاه مناس قرقیزستان مستقرند. از این پایگاه به عنوان ایستگاهی برای اعزام نیروها برای مبارزه با تروریسم در افغانستان استفاده می‌شود. محاکمه اکبر تانیونگ رئیس پارلمان اندونزی از امروز در دادگاهی در جاکارتا از سر گرفته شد. رئیس پارلمان اندونزی و دو نفر از همکارانش متهم به سوء استفاده مالی به میزان 4 میلیون دلار از بودجه سازمان ملی امور پشتیبانی و لوجستیکند. اکبر تانیونگ همچنین رئیس حزب گلکار، حزب حاکم سابق اندونزی است. هلند اولین کشوری شده است که در آن بیماران علاج ناپذیر قانوناً حق دارند به زندگی خود پایان دهند. قانون مرگ خودخواسته سال گذشته در پارلمان هلند تصویب شد و از امروز رسماً به اجرا گذاشته می شود. مطابق این قانون پزشکان می توانند در شرایط ویژه‌ای که بیمار دچار درد غیرقابل تحملی است و بیماریش علاج ناپذیر است به زندگی او پایان دهند. یک مرد اردنی که در عربستان سعودی به جرم دزدی مسلحانه به مرگ محکوم شده بود، امروز در ریاض با شمشیر گردن زده شد. این ششمین محکوم است که در عربستان سعودی در یک سال گذشته گردن زده می شود. و پلیس ترکیه می گوید بزرگترین محموله غیرقانونی مورفین را در روستایی در غرب این کشور ضبط کرده است. به گفته وزارت کشور ترکیه 12 نفر در ارتباط با کشف این محموله 7500 کیلوگرمی بازداشت شدند.
آخرین خبرهای جهان را از مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی برنامه امشب رسیده ایم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق بکتاش خمسه‌پور، کارگردان و سایر همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
من میشه برم همیشه آدم بمونه، کاش بود یکی کنارم که حرفامو بدونه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 20420221122.